و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه. تا الان دو فصل از پادکست چم اسطوره رو پیش بردیم. همونطور که شما شنوندگان عزیز در جریانید، پادکست چم اسطوره قصد داره که تاریخ اساطیری ایران رو بر اساس متون و منابع باستانی و دست اول روایت کنه. تاریخ اساطیری ایران یک دوره 12,000 ساله است که به 4 دوره 3,000 ساله تقسیم میشه. 3000 سال آفرینش مینوی، 3000 سال آفرینش مادی، 3000 سال آمیزش و 3000 سال وزارش. 3000 سال اول بندهش یا آفرینش مینوی اتفاق میفته و 3000 سال دوم بندهش یا آفرینش مادی. تو 3000 سال اول ارمزد همه آفریدگان رو به صورت مینوی یا غیر مادی و روحانی می آفرینه. تو 3000 سال دوم ارمزد گیتی یا جهان مادی رو با اولین آفریدهاش یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو یکتا آفریده و کیومرس، آتش، باد، خورشید و ماه و ستارگان می آفرینه. 3000 سال سوم دوران آمیختگی خیر و شره، دوران آمیختگی روشنی و تاریکیه. 3000 سال چهارم دوران وزارش یا پالودن و جدا کردن شر از خیره، تاریکی از روشنی جدا میشه. 3000 سال چهارم دوران زردشت و سپسر بخدار یا منجیشه. تو فصل اول پادکست چم اسطوره به بندهش یا آفرینش مینوی و مادی پرداختیم. از جهان نیکی و روشنی، از جهان بدی و تاریکی و نبرد و ستیز بین این دوتا جهان گفتیم. گفتیم که ارمزد خداوند جهان روشنی و نیکی تو فراز پایه بود و اهریمن مالک جهان تاریکی و بدی در فرو پایه. مرز بین این دو جهان توهیگی یا خلا بود. ارمزد تو 3000 سال اول نیروهای مینوی و روشن خودش را آفرید. تو 3000 سال دوم گیتی یا جهان مادی رو آفرید و اون رو مثل دامی برای گیر انداختن اهریمن پهن کرد. تو 3000 سال دوم اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش یعنی دیوان و پریان و دروجان به گیتی یورش آوردن. اونا آسمون رو سوراخ کردن و به درون اون تاختن. آسمون ترسید و در تاریکی اهریمنی فرو رفت. بعدش به آب حمله ور شدن و اون رو بدمزده و تلخ و بدبو کردن و با زهر دیوی خودشون آلوده. بعد نوبت به زمین رسید. اهریمن مثل ماری سیاه زمین رو سوراخ کرد و به درون زمین وارد شد. زمین به لرزه افتاد. بعد اهریمن و دار و دسته شرورش به سمت گیاه نخستین یورش آوردن و گیاه رو خشکوندن. بعد از گیاه نوبت به گاو یکتا آفریده، پیشنمونه جانوران، پرندگان و آبزیان رسید. اهریمن دیوان درد و تباهی و بیماری رو سر وقت گاو یکتا آفریده فرستاد. گاو یکتا آفریده نزار و بیمار شد و افتاد و مرد. بعد از گاو نوبت به کیومرث رسید، پیشنمونه انسان‌ها. اهریمن دیوان درد و بیماری و مرگ رو به سراغ کیومرث فرستاد، ولی هرمزد پیش از رسیدن دیوان کیومرث رو به خواب 30 ساله‌ای فرو برده بود. پس وقتی دیوان سر وقت کیومرث رسیدن، اون در خواب بود. 30 سال گذشت تا کیومرث از خواب بیدار بشه. دیو استویهاد با 10,000 دیو مرگزای دیگه که در کمینش بودن به سر کیومرث ریختن. استویهاد تناب مرگش رو دور گردن کیومرث انداخت، استخوان‌های گردنش رو شکست و خفش کرد. کیومرث افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از اینکه اهریمن و دیوان آفریده‌های نخستین رو آزار دادند و بهشون آسیب زدند، هر کدوم از نیروهای روشنی و نیکی به یاری یکی از آفریده‌های نخستین اومدن و تلاش کردند که اونها رو نجات بدن. گیتی همون جور که ارمزد خواسته بود شد دام اهریمن. اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش تو گیتی گیر افتادن. از این زمان به بعد بود که عصر آمیزش یا دوران آمیختگی خیر و شر آغاز شد. تو فصل دوم به معرفی نیروهای روشنی و تاریکی پرداختیم. اول ارمزد یا اهرامزدا و اهریمن یا انگرمینو رو معرفی کردیم. بعد به سراغ امشاسپندان یعنی بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمزد، خرداد و امرداد رفتیم. بعد از امشاسپندان نوبت به هماوردانشون رسید، یعنی اکومن، اندر، ساول، ناحیه، تریز و زریز. تو چند اپیزود هم ایزدان و دیوان رو دستبندی کردیم و اونا رو معرفی کردیم. گفتیم که میتونیم ایزدان ایرانی رو بر اساس خیشکاری یا وظیفه هاشون یا کارهایی که در هستی به عهده دارن دستبندی کنیم. دسته اول ایزدانی بودن که مفاهیم اخلاقی رو به نمایش می‌ذاشتن. اونا تشخص همه نیکی‌ها و خوبی‌ها تو فرهنگ ایرانی بودن. در واقع اونا حامیان و نگهبانان راستی‌ها و درستی‌ها بودن و از گفتار، کردار یا اندیشه نیکی پاسبانی می‌کردند. ارد یا اشی ایزد بانوی توانگری و دارایی، اریامن ایزد درمان بخشی، اشداد ایزد بانوی عدل و داد و راستی، اما ایزد نیرو و قدرت و توان، بهرام ایزد پیروزی و جنگاوری، پارند یا پارندی ایزد بانوی فراوانی و بخشندگی، چیستا ایزد بانوی مظهر دانش و فرزانگی، دهمان آفرین ایزد نیکی بخشی و نگهبان مال و دارایی، دینا یا دین ایزد بانوی وجدان آدمی، راتا ایزد بانوی هدیه و پیشکشی، رام ایزد آرامش و مظهر آرام بودن و در آسایش بودن، رشن ایزد عدل و داد، سروش ایزد فرمان برداری مؤمنانه زردشتی، سوگ ایزد سود و منفعت، مارسبند ایزد سخن و کلام ایزدی، مهر ایزد عهد و پیمان و دوستی و نریوسنگ ایزد مردانگی و پهلوانی. دسته دوم ایزدانی هن که با نور و روشنایی ارتباط دارن، مثل ایزد ماه و خورشید، انقران و اوشبام. دسته سوم ایزدانی هن که با 4 آخشیج یا 4 عنصر طبیعی ارتباط دارن، مثل اناهید، برز ایزد، تیشتر که با آب ارتباط دارن. ایزد آذر که با آتش ارتباط داره، ایزد باد با باد و هوا، ایزد زامیاد و ربیهوین هم که با زمین و خاک در پیوندن. دسته چهارم ایزدانی هن که نگهبان آسمان و افلاکن، مثل ایزد آسمان و سپهر و ثواش. دسته پنجم ایزدانی هن که نگهبان جانوران و گیاهانن، مثل درواسم، گشورون و هوم. دسته ششم ایزدانی هن که با فضا و زمان ارتباط دارن، دو ایزد اسرار آمیز زروان و واینیک تو این دسته جای میگیرن. اما دیوان، گفتیم که اگر کمال دیوان سر دیوان اهریمنن، آز به عنوان سپه سالار دیوان شناخته میشه. آز دو همکار یا دو تا دستیار داره که بهش کمک میکنن اهداف و نیات طمعکارانشون رو پیش ببرن. ابه وود و فره بود، دیوان تفریط و افراد. بعد از آز چهار سردار یا سپاه بد دیوان قرار دارن: خشم، زمستان، زرمان و سیز. هر کدوم از این چهار دیو سردار یا سپاه بد دسته یا گروهی از دیوانن. خشم سردار دیوانیه که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعی هن. آناست، اسپزک دیو، اکتش، اگاش، اودک، پریمیتی، پنی، ترومد، جهی، رشک، میهوخ و ورن. زمستان سردار یا سپاه بد دیوانیه که با سرما ارتباط داره. دیوان سرما به ویژه ملکوس تو این دسته جای میگیرن. زرمان سردار یا سپاه بد دیوان مرگزا و بیماریزاست. بوشاسب، استویهاد، نسو یا نستیو، وای بد و وزرش. سیز سردار یا سپاه بد دیوان بلا و مخاطره است. اپوش، چشمگ یا چشمگان دیوان، سامگان دیوان، سپنجر، هیز و نیاز توی این دسته جای میگیرن. اگه علاقه مندید بیشتر درباره دیوان بدونید، هم میتونید به فصل دوم همین پادکست مراجعه کنید و اونا رو گوش بدید، هم میتونید به کتاب دیوان دیو که نوشته خودمه و در نشر چرخ منتشر شده رجوع کنید و اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. اما فصل سوم، فصلی که میخوایم به دوران آمیزش یا آمیختگی خیر و شر و روشنی و تاریکی بپردازیم. عصری که انسان نقش کلیدی رو در نبرد با بدی و تاریکی بازی میکنه. پادشاهان و پهلوانان و دانایان ایرانی هر کدومشون تلاش میکنن یک گام جلوتر بذارن و جهان رو به سوی پالایش و پالودگی خیر از شر پیش ببرن. فصل سوم رو با کیومرث نیای بشر و مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین شروع میکنیم. این نکته رو هم بگم براتون که روایت اصلی ما متکی بر همون منابع و متون ایرانی باستانه. ولی ما به روایت متون تاریخی ادبی دوران اسلامی به ویژه شاهنامه هم میپردازیم و یه اشاره هایی به اختلاف این دوتا روایت با هم خواهیم کرد.
فصل سوم، قسمت 17، کیومرث، مشی و مشیانه.
کیومرث نخستین انسان یا نخستین شهریار؟ تو متون و منابع باستانی ایران کیومرث ششمین آفریده ارمزده. اول آسمان، دوم آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم گاوه یکتا آفریده و ششم کیومرث. اسم کیومرث بازمانده گی و مرت فارسی میانه است و اون هم از اوستایی گی و مرتن اومده. گی و مرتن اوستایی از دو بخش ساخته شده. گیو یا گیه به معنی زندگی و مرتن یعنی میرا و مردنی. پس کیومرث در اصل یعنی زندگی میرنده. در واقع باید نام این نخستین مخلوق انسانی رو گیا یعنی زندگی بدونیم، البته با صفت مرتن به معنی میرا و میرنده. کیومرث که پیش نمونه همه انسان هاست، در واقع اولین کسیه که اگرچه جان داره و زنده است ولی روزی میمیره و مرگ به سراغش میاد. کیومرث چون خورشید روشن آفریده شده، بالا و پهناش با هم برابره. توصیفاتی که از کیومرث اومده اون رو شبیه به یک انسان مربعی چهار گوش برای ما به تصویر میکشه. هرمزد کیومرث رو در میان زمین، یعنی همون جایی که بعداً ایرانویج یا ایرانوز نام گرفته، آفریده. متنای باستانی به ما میگن که محل آفرینش کیومرث در ایرانویج یا ایرانوز و در سمت چپ رود وهدایتی یا دایتی نیک بوده. قبلاً درباره ایرانویج و وهدایتی تو فصل اول صحبت کردیم. وقتی اهریمن به گیتی میتازه و نوبت به کیومرث میرسه، اورمزد برای 30 سال کیومرث رو به خواب میبره. خواب به شکل نوجوان 15 ساله روشن و خوشقد و بالایی از سر کیومرث وارد تنش میشه و به چشم برهم زدنی پیش نمونه انسان رو در میربایه. اینطوری کیومرث 30 سال بنا به تقدیرش که از سوی زروان ایزد زمان و تقدیر مشخص شده زنده میمونه، ولی در خواب. بعد 30 سال از خواب بیدار میشه. گیتی تو آشوبه. کیومرث میبینه که آسمان تاریک و تیره است، آب آلوده شده، زمین ترسیده و لرزیده و پر از خرستران یا خرفستران شده، یا خشکیده و گاو یک تا آفریده هم کشته شده. کیومرث هنوز سر از خواب بر نداشته که دیوان مرگ به سرکردگی استویهاد به سرش میریزن و اون رو هم هلاک میکنن. وقتی کیومرث جون میده، به خاطر سرشت فلزی که داشته از اندامش فلزات به وجود میان. از سرش سر، از خونش ارزیز، از مغزش سیم یا نقره، از پاش آهن و از استخوانش روی و از پی و چربیش آبگینه یا سنگ شیشه. از بازوانش هم پولاد و از جانش هم زر. درباره ارتباط جان و زر هم تو فصل اول مفصلا توضیح دادم براتون. اما وقتی کیومرث میمیره و تنش به روی زمین میفته، نطفهش به روی زمین میچکه. نطفه کیومرث در زیر پرتو روشنای خورشید پالوده میشه و پاک. دوتا از نیروهای نیکی و روشنی حفاظت و نگهداری از این نطفه پالوده رو بر عهده میگیرن. دو سومش رو ایزد نریوسنگ، ایزد مردانگی و پهلوانی، و یک سوم دیگش رو امشاسپند سپندارمز، امشاسپند فروتنی و نگهبان باروری و برکت زمین میپذیرن و ازش نگهداری میکنن. نطفه کیومرث 40 سال در زمین نگهداری میشه تا اینکه بعد از 40 سال شاخه ریواسی از زمین میرویه و بالا میاد. این شاخه 2 ساقه و 15 برگ داره. 2 ساقه در هم تنیده شده. یکم میگذره. 2 ساقه ریواس که هم اندازه و هم شکل بودن تغییر شکل پیدا میکنن و از گیاه پیکری به مردم پیکری تبدیل میشن. ولی باز هم اونقدر در هم تنیدن و به هم پیوند خوردن که هنوز جنسیتشون مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که کدومشون ماده و کدومشون نره. وقتی مردم پیکر میشن، اورمزد جان رو در اونها میدمه و اون دوتا میشن نخستین جانداران انسانی مرد و زن. تو متون فارسی میانه گاهی از کیومرث با لقب مرد احلب یعنی مرد پرهیزکار یاد شده. احلب بازمانده اشعون اوستایی به معنی پیرو اشع نظم و راستیه. در واقع کیومرث نخستین مرد احلب یا نخستین انسانیه که از راه اشع یا نظم و راستی پیروی میکنه. کیومرث نخستین وخشور یا وخشور به معنی دارنده یا آورنده سخن مقدس ایزدیه. کیومرث نخستین کسی بوده که سخن راستین ایزدی رو پذیرفته و به گیتی آورده. تو متون زردشتی متأخر اومده که کیومرث از ارمد 4 چیز میخواد: سگ برای پاسبانی، از جسد در برابر هجوم دیوان مرگ و مردار، آتش آذرگشسب که آتش طبقه ارتشداران یا جنگاورانه، هوم سپید که درخت درمانگر و شفابخش در دریای فراخ کرده، گاو سریشوک، گاوی که مردم بر پشتش سوار میشن و از خوانی رست کشور یا اقلیم میانی جهان به کشورها یا اقلیمهای ششگانه زمین میرن. جالبه که تو پایان جهان بعد از ظهور سوشیانس آخرین منجی از نسل زردشت انوش یعنی نوشیدنی نامیرایی یا جاودانی بخش رو از بر و میوه درخت هوم سپید و شیر همین گاو میسازن. درخواست این 4 چیز نشون از ارج و ارزش کیومرث در اشعونی یا اهلاییش داره. کیومرث با این 4 چیز بنیان برخی از مهمترین کردارهای راستین رو میذاره و در واقع به اشع یا اهلایی یاری میرسونه تا گیتی بر دیوان پیروز و چیره بشن. سگ پاسبان انسان در تاریکی شب و نگهدارش از شر گوگ سردگانی مثل شیر و پلنگ و ببر و گرگ سیاه و ددان و جانوران مرد خار بوده. فراموش نکنیم که انسانهای هوشمند آغازین چطور تونستن به یاری آتش و سگ به گونه های دیگه انسانی و محیط سخت و ترسناک جهان غلبه کنن و به روند تکاملی زیستی و فرهنگی خودشون ادامه بدن. از طرفی خواستن سگ پاسبان جسد، اونم از ارمزد، نشان از آغازی برای بنیان نهادن شیوه تدفین در بین ایرانی ها داره. اما خواستن آتش آذرگشسب، علاوه بر این که جایگاه آتش رو تو زیست انسان اولیه و در نتیجه پخت خاری و شکل زبان نشون میده، یک اهمیت دیگه هم داره: بنیان گذاشتن طبقه ارتشداران یا جنگاوران که شاه رئیس و سرپرستشونه. این رو فراموش نکنیم که کیومرث تو متون تاریخی دوران اسلامی نخستین شهریار یا پادشاه جهانه. اما خواستن هوم سفید و گاو سریشوک که از میوه یکی و شیر اون یکی انوشه فرجامین یا نوشیدنی نامیرایی رو میسازن، جایگاه والای کیومرث و به تبع اون انسان رو در نبرد نهایی با اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش به نمایش میذاره. فراموش نباید کرد که ارمز کیومرث رو برای یاری به نیروهای روشن و درخشان و نیک خودش آفریده تا در برابر شر و بدی و پلیدی اهریمن ایستادگی کنند. جالبه که سوشیانس یعنی منجی آخرین هم همون لقبی رو داره که نیای نخستینش داشته: مرد احلف، مرد پرهیزکار، پیرو راستی، پیرو نز، پیرو اشع و اهلایی. تو برخی از متون متأخر زردشتی کیومرث گلشاه، یعنی همونطور که تو متون عربی اومده ملک التین خونده شده. بلعمی تو تاریخ خودش میگه که کیومرث را گلشاه خوانند زیرا که از گل آفریده است و بر گل پادشاهی کرد و جفت او هم از گل بود. به نظر میرسه که گلشاه در اصل گرشاه یعنی شاه کوه یا شاه کوهستان باشه. این نکته رو فراموش نکنیم که انسان‌های اولیه اول کوهنشین بودن و بعد به سمت دشت‌ها راه افتادن. اونا شکارچی بودن و پناهگاهشون در دل کوه بود و در غارها زندگی می‌کردن. فردوسی هم سروده: کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. تو برخی متون فارسی میانه زردشتی مثل روایت پهلوی و مینوی خرد، کیومرث دیو کش معرفی شده. کیومرث ارزور پسر اهریمن رو میکشه. تو آثار الباقیه بیرونی هم اومده که کیومرث دیوی به نام ارزور یا خزوره رو میکشه. اما تو شاهنامه دیوکشی به کیومرث نسبت داده نمیشه، بلکه به نوش هوشنگ نسبت داده میشه که به فرمان کیومرث دیو سیاه اهریمنزاده رو میکشه و نابود میکنه. کیومرث تو متون تاریخی و ادبی دوران اسلامی معمولاً به عنوان نخستین پادشاه یا شهریار شناخته میشه. مثلا تو مجمل التواریخ اومده که تمام پادشاهان عجم از نسل کیومرثن. یا تو تاریخ بلعمی اومده که کیومرث یا گهومرث مردی نیکو روی بود و نیت نیکو داشت و دیوان را به واسطه فر ایزدی که داشت رانده و پراکنده کرده بود. کیومرث تونست بر دیوان و پریان چیره بشه و به خاطر این پیروزی‌هاش مردم ازش حمایت کردن و گردش جمع شدن. اون وقت بنا به گفته بلعمی کیومرث به فرزندان آدم گفت خدای عزوجل مرا بر شما پادشاه کرده است. بلعمی نقل میکنه که اولین کسی که از اولاد حضرت آدم خطبه پادشاهی خون کیومرث بود. نباید فراموش کنیم که روایت بلعمی که خودش ترجمه یا بازنویسی از تاریخ طبریه تحت تأثیر باورهای اسلامی قرار داره. به هر حال مورخان ایرانی مسلمان سعی می‌کردند روایت کهن رو با دین و اعتقاد و شرایط جدید تطبیق بدن. تو همین روایت بلعمی اومده که کیومرث یه پسر به نام ماری و یک دختر به نام ماریه داره. کیومرث این دو رو به هم تزویج میده و نسل پادشاهان بعدی از سیامک فرزند ماری و ماریه ادامه پیدا میکنن. کاملا مشخصه که این ماری و ماریه باید همون مشی و مشیانه یا محلی و محلیانه یا مردی و مردیانه باشن. احتمالا ماری و ماریه تحریف یا صورتی از نام مشی و مشیانه است. کیومرث تو روایت بلعمی یک پسر به نام پشنگ یا بشنگ داره. دیوان این پسر رو میکشن و کیومرث به خونخواهی بشنگ دمار از دیوان در میاره. تعداد زیادی از اونها رو قلقم میکنه. دیوانی هم که جان سالم به در میبرن برای کیومرث شهر بلخ رو میسازن. جالبه اون پسری که در شاهنامه کشته میشه اسمش سیامکه. اما روایت شاهنامه، روایت شیرینی که همیشه وقتی نام کیومرث برده میشه اون توصیفات زیبا و حماسی فردوسی به ذهن میاد. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی درون سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. دوتا می شدندی بر تخت او، از آن برشده فره و بخت او. کیومرث تو شاهنامه نخستین پادشاه یا شهریاره که تخت و بختی برای خودش داره و آدمیان و جانوران فرمان پذیرشن. کیومرث شاهی پلنگین پوشه، منظورش اینه که پوششی از پوست حیوانات به تن داره. جالبه که عدد 30 تو روایت شاهنامه هم هنوز پابرجاست، ولی به جای اینکه عمر کیومرث رو مثل متون زردشتی نشون بده، سالهای پادشاهیش رو نشون میده. جالبه بلعمی هم تو روایتش گفته که کیومرث 140 سال عمر میکنه، ولی 30 سال پادشاهه و فرزندان اولاد آدم رو راهنمایی میکنه. تو روایت فردوسی کیومرث پسری به نام سیامک داره. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نام جوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. اهریمن دیو بچه سیاهی داره که تو برخی از نسخه های شاهنامه اسمش خزوران یا خروزانه. این دیو بچه سیاه سیامک رو میکشه و البته بعدن هوشنگ انتقام پدر خودش سیامک رو از این دیو میگیره. تو قسمت بعدی درباره سیامک که صحبت بکنیم، درباره این دیو هم بیشتر براتون میگم. گفتیم که وقتی کیومرث میمیره نطفش به روی زمین میچکه. بعد 40 سال شاخه ریواسی که 2 ساقه با 15 برگ داره از زمین میرویه و بالا میاد. این 2 ساقه در هم تنیده به مرور به کالبد و پیکر انسانی در میان و مرد و زن نخستین یا پدر و مادر نخستین انسان ازش پدیدار میشن. مرد و زنی که مشی یا مشیانه، محلی و محلیانه یا محری و محریانه یا مردی و مردیانه نام دارن. واژه مشی و مشیانه یا محلی و محلیانه یا مردی و مردیانه در اصل یعنی انسان نر و انسان مادینه. این واژه ها با مرتیه فارسی باستان و مشیه اوستایی که به معنی انسان یا مردمان هم ریشن. همشون از ریشه مر به معنی مردنن و به فانی و میرنده بودن گونه بشری اشاره دارن. وقتی اورمز جان رو در کالبد و پیکر مشی و مشیانه میدمه و اونها جان میگیرن و نخستین جانداران نر و ماده انسانی میشن، بهشون میگه مردم هد اود پدری گهان هد اوم بو اندک مینشنی پهلوم داد هد کار اد دادستان اد بواندک مینشنی کند هومت مینت هوخت گوود اد هوورش ورزد اد دیوان معیزد. شما مردمید و نیای جهانیانید. من شما را با بهترین منش کامل یعنی عقل سلیم آفریدم. کار و قانون و منش کامل را به کار بندید. اندیشه نیک را اندیشید، گفتار نیک را بگویید و کردار نیک را بورزید و دیوان را مستایید. مشی و مشیانه اینطوری از همون آغاز با حقیقت ذات انسانی خودشون که نیکی کردن و دشمنی ورزیدن با بدیه آشنا میشن. اونا میفهمن که مردمن و مردم با بهترین و برترین ابزار یعنی عقل و اندیشه و منش آفریده شده. بنابراین اونا نخستین کاری که میکنن این بود که میاندیشن. اون دوتا به ذات نیک خودشون و مردم بودنشون میاندیشن. اما اولین چیزی که گفتن این بود که اورمزد آب و زمین و گیاه و جانور و ستاره و ماه و خورشید را آفرید. اهریمن تو کمین مشی و مشیانه بود. به اندیشه مشی و مشیانه تاخت و به فکرشون خطور کرد که اهریمن آب و زمین و گیاه و دیگر آفریده ها رو آفرید. اونا هم این فکر پلید رو به زبون آوردن و گفتن. با گفتن چنین عبارت پلید و شروری مشی و مشیانه اولین دروغ رو به زبون آوردن. اهریمن هم اولین شادی رو از انسان چشید، خوشحال شد و مشعوف. مشی و مشیانه 30 روز گیاه می‌خوردن تا اینکه اورمز بز سپید موی ماده‌ای رو سر راهشون قرار داد. اون دوتا سرشون رو به پستان بز گذاشتن و شروع به مکیدن شیر کردن. وقتی شیر بز رو خوردن مشیانه بدقلقی کرد و از مزه و طعم شیرین و گوارای شیر بز ایراد گرفت. اینطوری برای بار دوم باز دروغ گفتن. دیوان از این دروغگوی نیرو گرفتند و مزه نیک و خوب خوردنی ها رو دزدیدن. اما مشی و مشیانه با دروغ ها و ناسپاسی هاشون دیوان رو روز به روز نیرومندتر می کردن. پس دیو رشک تونست بهشون چیره بشه. مشی و مشیانه به هم رشک و حسد بردن. بالاخره جر و بحث و دعوای بینشون بالا گرفت. همو زدن و دریدن. دیوان از تاریکی تو گوششون میخوندن که مردمید، دیو پرستید تا رشک بنشیند. مشیانه شیر گاوی رو که دوشیده بود برای خوشایند دیوان به سمت شمال یا ناحیه و نشستنگاه دیوان پاشید. اینطوری در واقع با این عملش یک دیو یسنی یا پرستش دیوان رو انجام داد. به خاطر این عمل زشتی که انجام داده بودن خشک کون شدن، یعنی میل جنسیشون رو از دست دادن. 50 سال بدون آمیزش و میل جنسی در کنار هم زندگی کردند تا اینکه جادوی دیوان کم اثر شد و زن و شوهر نخستین بالاخره به هم متمایل شدند. بعد از سالیان دراز با هم همبستر شدند. بعد از 9 ماه مشیانه یک جفت پسر و دختر زایید. از بس این پسر و دختر تو چشم پدر و مادرشون شیرین اومدن که یکی رو مشی و یکی دیگر رو مشیانه خورد. ارمزد شیرینی فرزند رو کم کرد و شیرینی پرورش فرزند رو به انسانها بخشید. مشی و مشیانه تو طول 50 سال صاحب 6 جفت فرزند شدن. تو هر جفت 1 پسر و 1 دختر. این 6 جفت با مشی و مشیانه 7 جفت انسان نخستین رو تشکیل دادن. مشی و مشیانه عاقبت تو 100 سالگی از دنیا رفتن و جهان رو برای فرزندانشون گذاشتن. در قسمت بعدی درباره فرزندان مشی و مشیانه صحبت میکنیم و وارد بحث شیرین سیامک و هوشنگ میشیم. شاد باشید و پیروز بدرود.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.